تفسیر قرآن کریم صوت شماره 121 سوره ابراهیم آیات 14 تا 31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 14 سوره مبارکه ابراهیم. در 13 تا آیه قبلی خداوند متعال برای کفار و مشرکین مکه آیاتی فرمود که اینها رو بیدار کنه و اینها رو مجاب کنه برای ایمان آوردن به پیامبر. از گذشتگانی گفت که به جای اینکه به پیامبرانشون ایمان بیارن، تازه می اومدن تهدید میکردن، میگفتن شما رو از سرزمینمون بیرون میکنیم مگر اینکه به آیین ما بازگردید و دست از این اصلاحگری و بینش‌های جدید و بینش‌های مثلا به قول خودتون الهی و اینا بردارید، که خداوند هم فرمود که لنهلکن الظالمین. سه تا تاکید توشه، لام تاکید، نون تاکید ثقیله، جمله فعلیه. قطعاً ما اینها رو نابود میکنیم، که ما انشالله میدونیم طبق روایات متعدد نابودی ظالمان و کافران و معاندان دیگه در عصر ظهور قطعی است. حالا در ادامه خداوند متعال به پیامبران و پیروانشون میفرماید که بلنسکننهم الارض من بعدهم، و ما شما را بعد از آنان در زمین سکونت خواهیم داد. بالاخره دنیاست دیگه، یه عده میان آزمایش میشن، اگه تو آزمایششون مردود شن با عذاب و هلاکت و ذلت و خاری در دنیا و اون خسارت ابدی و اینا میرن، یه عده دیگه جاشون میان. حالا ما شما پیامبران، پیروان پیامبران، بعد از هلاکت مستکبران و ستمگران و ظالمان شما رو در زمین سکونت خواهیم داد. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، این موفقیت، این توفیقی که ما به شما دادیم برای کسی است که از من، از مقام من بترسد و از وعیدها و تهدیدهای من نیز بیمناک باشد. خداوند متعال تو وجود همه ما انسانها ترس گذاشته، منتها مؤمنان، انسانهای حق طلب، مجرای این ترسشون رو درست میشناسن، ولی معاندان و کافران و ظالمان برعکس تو مجراش اشتباه میکنن. انسانهایی که حق طلب نیستن از دشمن خدا میترسن، از این ستمگران زورگو با های و هو و سر و صدایی که دارن از اینا میترسن، ولی انسانهای حق طلب، اهل توکل بدون ترس، ولی از مقام پروردگار و از وعیدهای الهی میترسن، یعنی اون تهدیدهای خداوند. خودشون رو در پیشگاه خداوند جمع میکنن، تقوای الهی پیشه میکنن، خودشون رو در پیشگاه خداوند حفظ میکنن، بی ادبی و گردن کشی و سرکشی نمیکنن، و چون از مقام خداوند میترسن، از وعیدهای خداوند میترسن، دیگه اهل توکلن، از احدی غیر خدا نمیترسن. اصلا یه زندگی میشه در اوج مستی که انسان از هیچ غیر خدایی نترسه. حالا اینا پیامبران و پیروانشون، آیه 15، واستفتحوا، و آنها تقاضای فتح کردند، یعنی از خداوند بر کفار، و خواب کل جبار عنید، و سرانجام هر گردن کش منحرفی و تمام ستمگران لجوج، عنید، عناد شدید دارن، محرومیته. این عاقبت همه ظالمان و گردن کشانه که دیگه ما در زمان ظهور میبینیم که چجوری محروم میشن و مایوس میشن و نابود میشن. آیه 16، من ورائه جهنم، تازه بعد از این محرومیت در دنیا و این ذلت و خاری که براشون در دنیا پیش میاد، به دنبال او جهنم خواهد بود، تازه پشت سرش جهنم میاد براشون. و یسقا من ماء سدید، و از آب بدبوی متعفنی نوشانده میشود، آب بدبوی چرکین. آیه 17، یتجرعه، که به زحمت جرعه جرعه آن را سر میکشد، جرعه جرعه مینوشه، یعنی هم تشنش تو جهنم، هم انقدر این بده و آزاردهنده است نمیتونه یه جا بخوره، بعد جرعه جرعه بنوشه، جرعه جرعه به زحمت با عذاب. ولا یکاد و یسیقه، و در حالی که فرو بردن آن هرگز ممکن نیست، گوارا نیست، هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد. و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، و مرگ از هر جا به سراغ او می آید، ولی با این همه نمی میرد، یعنی هر لحظه داره می میره، هر لحظه داره شکنجه میشه، عذاب میکشه. خیلی قشنگ خداوند داره روشن میگه برای این کفار و مشرکین مکه که ببینید اینه داستانا، اینه عقوبت، اگه در مقابل حق سرسختی کنید عاقبتتون اینه. چقدر خوبه ما مخصوصا تو این نظام انقلابی که داریم بریم پشت تریبونمون برای این نظام‌های استکباری و صهیونیستی و وهابی و اینا که دارن ظلم میکنن، ستمگری میکنن، موانع فرجن، بر علیه اسلام و قرآن و تشیع و امامت و امام زمان جبهه گیری میکنن، دنبال سلطه و ثروتن، با ظلم و ستم شدید بر مردم دنیا، با ایجاد فساد و فحشا توی دنیا با ابزار پول و رسانه، اینا رو آدم براشون بخونه پشت تریبون، گوینده ها به جای اینکه برن پشت تریبون ها توی نظام انقلابی حرفای مزخرف و تکراری بزنن، همین آیاتو براشون بخونن، بالاخره ممکنه یه عده‌شون رو بیدار کنه، خصوصا اون پایین دستاشونو. آب چرکین، جرعه جرعه، اصلا کسی حاضر نیست یک بار بنوشه، از هر طرف مرگ سراغتون میاد و نمیمیرید، دم به دم در حال شکنجه تو این سطح. و من ورائه عذاب غلیظ، و به دنبال آن عذاب غلیظ، اصلا خیلی شدید، چیه که خداوند میگه غلیظ، در نهایت شدت و غلظت براتون خواهد بود. آیه 18، 18. حالا خداوند اینجا یه مثالی میزنه خیلی عالی در رابطه با انسانهای کافر بی ولایت، کسانی که ولایت ولی الله، خلیفت الله، حالا این ولایت یه موقع در کسوت و منصب نبوت و رسالت جلوه میکنه، یه موقع در منصب امامت. مثل الذین کفروا بربهم، مثل کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالهم، اعمالشان، یعنی مثل اعمال اینا، کرماد نشتدت بهی ریحون فی یوم عاصف، همچون خاکستری است در برابر تندباد یک روز طوفانی. خاکستر رو شما فرض کنید یه تندبادی خیلی شدید در یک روز طوفانی بیاد این خاکستر رو وردار و ببره، به باد فنا بده. رماد یعنی اون چیزی که بعد از سوختن چیزی باقی میمونه، همون خاکستر. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، که آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آن را که انجام داده اند به دست آورند، حفظش کنند. ذالک هو الضلال البعید، این همان گمراهی دور و دراز است. حالا این کافران، یه روایت هایی داریم خیلی خطرناک میکنه داستان رو. فقط کافران زمان پیامبران الهی و کافران مکه در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه نیستن. روایت امام باقر علیه السلام در غیبت نعمانی صفحه 128-129 که امام باقر علیه السلام به یکی از یارانشون میفرماید که یبن مسلم، ای پسر مسلم، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل، هر کس از این امت روزی را آغاز کند و دارای امامی از طرف خدا نباشد. بحث رب دیگه، این رب یه موقع پیغمبر میفرسته، نبی، رسول، یه موقع بعد از اون نبی و رسول خلیفت الله در منصب امامت جلوه میکنه، چون اون زمانم دیگه زمان امامت بود دیگه، زمانی که این روایت گفته میشه. و به بعدش مثل ما که الان هستیم، دارای امامی از طرف خدا نباشد، حالش همین گونه است. او گمگشته و سرگردان و گمراه شده است. اگر چنین کسی به همین وضع بمیرد، به مرگ کفر و نفاق مرده است. البته مشخصه دیگه، یعنی امامت هم بهش عرضه بشه، حق رو بفهمه نپذیره. و بدان که امامان به حق و پیروانشان همان کسانی هستند که بر دین حقند و پیشوایان جور، از دین خدا و از حق برکنارند، خودشان گمراهند و دیگران را نیز گمراه میکنند. بعد این آیه رو فرمودند، و اعمال ایشان که به انجام آن میپردازند همچون خاکستری است که باد تند بر آن بوزد در روزی طوفانی که بر نگهداری چیزی از آن که به دست آورده اند قدرت نداشته باشند، و آن گمراهی دور و دراز همین است. اعمالشون نابود، انسان این همه عمل میکنه یه توشه‌ای با خودش ببره اونور، وقتی دیگه مثل خاکستر پخش و پلا و نابود بشه چی میمونه براش؟ یا یه روایت دیگه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اعمالی مفید صفحه 115، سوگند به آن کس که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، اگر کسی با عمل 70 پیامبر خداوند را دیدار کند. تو این آیه میفرماد اعمالهم، دیگه داستان سر اعماله. اگر کسی با عمل 70 پیامبر خداوند را دیدار کند و ولایت اول الامر از ما اهل بیت را نداشته باشد، خداوند هیچ عمل نیک و هیچ جایگزینی را از وی نخواهد پذیرفت. خیلی مهمه ولایت اهل بیت، که ان شاءالله اگه ما هم ولایت اهل بیت رو داریم، حالا مغرور هم نباید بشیم. حالا ما اگه عمل نکنیم، البته وضعمون از اونها بدتره، یعنی به جای اینکه مغرور بشیم بیشتر باید نگران بشیم، چون اگر کسی الگو نداره عمل نکنه، خب حالا ممکنه یه عذری داشته باشه در پیشگاه خداوند. ماها که دیگه ولایت اهل بیت رو داریم، حالا اگر در مرحله عمل پیاده نکنیم، البته وضعمون ممکنه خیلی خطرناک‌تر از اینا باشه، چون در این صورت که ان شاءالله نباشیم، ما الگو داریم و داشتیم و استفاده نکردیم. آیه 19، علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا ندیدی خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است؟ ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازه ای می آورد. آیه 20، و ما ذلک علی الله بعزیز، و این کار برای خداوند مشکل نیست، نشدنی نیست. عزیز یعنی سخت، شکست ناپذیر، کسی که نفوذ ناپذیره، مشکل میشه درش نفوذ کرد. اشاره به این که این کار برای خداوند سخت نیست، مشکل نیست. آیه 21، 6-7 جای قرآن داریم گفتگوی تکان دهنده پیشوایان و پیروان باطل در قیامت. تو دنیا پیشوایان مکار بودن، حیله‌گری می‌کردند، پیروان مجرم بودن، به خاطر هواهای نفسانیشون دنبال اونا می‌رفتن. طرف می‌خواست رأی بیاره، با مکر و حیله و اینا میرفت پشت تریبون، با تهدید و تطمیع و بریز و بپاش و دروغ و فریب و نیرنگ و که یه دو روزه به یه پست دنیایی برسه. یه عده‌ای هم دنبال این دویدن و کف و سود زدن و ازش حمایت کردن و بهش رأی دادن و براش رأی جمع کردن. و خلاصه 6-7 جای قرآن گفتگوی پیشوایان و پیروان باطله، که چه گفتگوی ناراحت کننده بین اینها پیش میاد و چقدر اینها به خاطر این رویهشون دچار خسارت میشن. یکیش اینجاست. آیه 21، و برزوا لله جمیعا، و همه آنان در برابر خداوند ظاهر میشوند، پیروان، پیشوایان، مستکبران، مستضعفانی که دنبال مستکبران رفتن. فقال الضعفاء للذین استکبروا، در این هنگام ضعفا یعنی پیروان، دنبال روا، دنبال کننده ها، به تعبیر اجنبی امروزی فالوورا، دنبال کننده های نادان و سفیه که فکر میکردن میگن اگر پیروی از مستکبران کنن یه هوسی براشون فراهم میشه، به مستکبران، به اون پیشوایان، رهبران گمراه میگویند انا کنا لکم تبعا، ما پیروان شما بودیم، تو دنیا ما همش برای شما رأی جمع کردیم، ما زیر پرچم شما سینه زدیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شی، آیا شما حاضرید امروز سهمی از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ امروز شما به درد ما میخورید، ما تو دنیا خیلی به درد شما خوردیم، ما خیلی در مقابل تریبون های سیاسی شما کف و سود زدیم، برای شما رأی جمع کردیم، برای شما مایه گذاشتیم، به شما و اهداف کثیفتون خدمت کردیم، حالا شما میشه امروز یه ذره لطف کنید به ما در ازای اون لطفای ما به شما در دنیا عذاب رو از ما بردارید؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، آنها میگویند اگر خداوند ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت میکردیم، که البته اینا نشون دهنده بی ادبی و بی تربیتی شونه دیگه، خودتون زمینه گمراهیتون رو فراهم کردید، مثل ابلیسی که خداوند بهش گفت برو، گفت به خاطر اینکه من را گمراه کردی منم بندگانت را گمراه میکنم، اگر ما اهل هدایت بودیم شما را هم هدایت میکردیم، امروز مثل ما درگیر نشید اینجا. یعنی هدایت و ضلالت رهبران جامعه در سعادت و شقاوت مردم عادی پیروانشون نقش داره. این عبارت چی رو میخواد بگه؟ اقرار میکنن اینان به ناتوانی و بدبختی خودشون که ما نمیتونیم تو دنیا باعث هدایت شما نشدیم، اینجا هم نمیتونیم گره ای از شما باز کنیم. بله اگر اونجا باعث هدایتتون بودیم اینجا مثلا میشد یه شفاعتی، یه بالاخره برنامه خداوند برای کمک گذاشته، ولی ما تو مسیر باطل بودیم، امروز دیگه کار از کار گذشته، هیچ کاری دیگه از دستمون بر نمیاد. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، بر ما یکسانه، مساویه بر ما که فریاد و ناله بزنیم، جزع و فزع و بیتابی کنیم، یا صبر کنیم، شکیبایی داشته باشیم اینجا، یعنی زجه نزنیم، جیغ و داد نکنیم. ما لنا من محیص، برای ما هیچ راه نجاتی نیست. اینم عاقبت. این همه قرآن داره تذکر میده آقا پیشوایان باطل هستن در این دنیا، دنبالشون نرید. بعد از شهادت حضرت رسول اون کسانی که حق حضرت امیر رو خوردن پیشوایان باطل بودن، تو این فضاهای سیاسی و انتخابات و اینها پیشوایان باطل هستن، یه عده‌ای هستن به خاطر خدا دنبال قدرت نیستن، به خاطر خود دنبال قدرتن، دنبال اینا نرید. تو این دنیایی که یه جبهه امامت و اسلام و انقلاب و تشیع و امامت و امام زمانه، یه طرف جبهه استکبار و صهیونیسم و وهابیت، به خاطر حالا دو روزه دنیا که برید مثلا دنبال فساد و فحشا و ظلم و اینها، دنبال اونا نرید. این عاقبتش. آیه 22، حالا یه نمونه از همین پیروان و پیشوایان دیگه بالاترین مرتبش که همون بحث ابلیس باشه و پیروانش. فقال الشیطان لما قضی الامر، و شیطان هنگامی که کار تمام شود، دیگه تموم شده، رفتن تو قیامت و هر کاری خواستن کردن، گفتگوی پیشوایان پیروان مشخصا رفته رو مثال شیطان و پیروانش، وقتی کار تموم شد شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق، همانا خداوند به شما وعده حق داد، و وعدتکم فاخلفتکم، و من به شما وعده دادم و تخلف کردم. اونجا دیگه صداقتش گل میکنه، راستشو میگه. کی؟ موقعی که کار از کار تموم شده، لما قضی الامر. حالا نکتهش اینجاست، و ما کان لی علیکم من سلطان، و من بر شما تسلطی نداشتم، من که نمیتونستم به زور شما رو وادار کنم کاری کنید، الا ان دعوتکم، جز این که دعوتتون کنم، وسوسه کنم، دعوت کنم، هی شما رو سوق بدم به اون سمتی که میخوام، فاستجبتم لی، و شما دعوت مرا پذیرفتید. نکتهش اینجاست، شیطان تو اون روزی که کار تموم شده میگه من نمیتونستم به زور شما رو جایی ببرم، که من نمیتونستم شما رو به زور وادار به کاری کنم، که من فقط دعوت کردم شما پذیرفتید، خب نمیپذیرفتید، فلا تلومونی، پس بنابراین مرا سرزنش نکنید، ملامت نکنید، و لومو انفسکم، و خودتون رو سرزنش کنید، میخواستید نیاید. چقدر این پیروان سوزششون زیاد میشه. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، امروزم نه من فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من. آیه قبل میگفت هیچ کدوم به داده اون یکی نمیتونن دیگه برسن. انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبلو، من نسبت به شرک شما درباره خود که از قبل داشتید، یعنی اطاعت منو هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید، بیزار و کافرم. اونجا این همه این بدبختا پیروان برای ابلیس مایه گذاشتن، ابلیس اینجوری باشون برخورد میکنه. ان الظالمین لهم عذاب علیم، مسلما همانا ستمگران برایشان عذاب دردناکی است. این نظام استکباری و صهیونیستی و وهابی که این گروهکای تروریستی رو راه میندازن، دقیقاً تو همین فضا گیر میکنن و تو همین گفتگوها قرار میگیرن. این سیاسیون فاسد که یه عده‌ای از مردم جامعه رو فریب میدن، بهشون رأی بدن، از اینا حمایت کنن، یه دو روزه دنیا بر مسند قدرت قرار بگیرن، قدرت رو هم که برای خدا و برای خدمت به خلیفه خدا و زمینه سازی ظهور و اینا که نمیخوان، برای خودشون و راحت طلبی خودشون و اطرافیان و بچهای فاسدشون میخوان دیگه. دقیقاً همین گفتگو بین این سیاسیون فاسد و اینایی که بهشون رأی میدن خواهد بود. و خلاصه هر جایی پیشوایان و پیروان باشن این آخرشه. اگه کسی یه جو عقل داشته باشه اینا رو قشنگ با قوه خیالش تصور میکنه، خودش رو تو اون فضا فرض میکنه، کاملا میفهمه که راه زندگی این نیست. آیه 63. حالا در مقابل اینها نقطه مقابل و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، و کسانی که ایمان آوردند حقیقتا باور داشتن حقایق رو و اعمال صالح انجام دادن، یعنی هر زمانی وظیفه‌شون رو میدونستن چیه، اعمال صالح شایسته یعنی بهترین عملها در هر زمانی با توجه به شرایط اون زمان. امروز عمل صالح یعنی زمین سازی ظهور برای آخرین ذخیره الهی. امروز عمل صالح در یک سری اعمال عبادی ظاهری، یه نماز جماعتی بریم و یه نماز جمعه بخونیم و اینا نیست، اینا مقدمه است، اینا یه بخش بسیار بسیار کوچکی از دین ماست، چه بسا باعث فریب و گول خوردن یه آدم دیندار نادانی بشه. امروز عمل صالح یعنی کار سیاسی، کار اقتصادی، کار اجتماعی، بردن جامعه به سمت جامعه مهدوی. هر کس حالا اهل ایمان و عمل صالح اینجوری باشه، به باغهای بهشت وارد میکنن، راهنماییشون میکنن به اون سمت، باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است. خالدین فیها به اذن ربهم، به اذن اون ربشون، پروردگارشون که مربیگریشو پذیرفتن، جاودانه در آن میمانند. تحیتهم فیها سلام، اون تحیت، تحیت یعنی خوش آمدگویی، خوش آمدگویی آنان در آن بهشت، سلام، سلامتی، خیلی زیبا، دلنشین. آیه 24، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، آیا ندیدی که چگونه خداوند کلمه طیبه یعنی گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه تشبیه کرده، یکی از تشبیه‌های قشنگ قرآن، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، که ریشه آن ثابت در زمین و شاخه آن در آسمان است. در شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل جلد 1 صفحه 406 یه روایتی است از امام باقر علیه السلام، یکی از اصحاب ایشون به نام سلام خصعمی، میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، در رابطه با این آیه سوال کردم، اصلها ثابت و فرعها فی السماء که منظور خداوند متعال چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود یا سلام الشجره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون درخت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، اون فرعش که در آسمانه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و شاخه آن فاطمه سلام الله علیها، و میوه آن حسن و حسین علیه السلام، و شعبه های مختلف آن ائمه معصوم از فرزندان فاطمه هستند، و برگ های سبز آن درخت شیعیان و محبین اهل بیت، که هرگاه یک شیعه از ما از دنیا برود ورقی از درخت میافتد، یعنی انگار یه برگی از درخت میافته، و هر زمان مولودی محب اهل بیت به دنیا بیاید یک ورق سبز بر این درخت روییده میشود. خداوند اینجوری مثال میزنه. آیه 25، توتی اکلها کل حین به اذن ربها، که هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش میدهد، و یذرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، و خداوند برای مردم مثل ها میزند که شاید اونها متذکر شوند، پند بگیرند. با مثال داره مطلب رو خداوند میگه. بعد تو همین روایت در رابطه با همین آیه 25 اون راوی سلام خصعمی میگه از امام باقر پرسیدم ای پسر رسول خدا، منظور از توتی اکلها کل حین به اذن ربها چیه؟ فرمود یعنی ائمه معصومین که حکم حلال و حرام را در مراسم حج و عمره به شیعیانشان فتوا میدهند و بیان میکنند، یعنی اون چیزی که از خلاصه از معصوم میگیرید، حالا به عنوان عقاید، اخلاق، احکام، حالا تو هر حوزه‌ای، به عنوان ثمره، به عنوان علم، علم نافع از این بزرگواران به ما میرسه. آیه 26، حالا در مقابل این کلمه طیبه، نقطه مقابل و مثل کلمه خبیثه، و مثل اون کلمه خبیثه، اون سخن آلوده، اون خلق ناپاک، کشجره خبیثه تست من فوق الارض، مانند درخت ناپاکی که از روی زمین برکنده شود، اجتست من فوق الارض، از روی زمین کنده شود، ما لها من قرار، و قرار و ثباتی نداره، یعنی عاقبتی، آینده‌ای، رشدی، میوه‌ای، ثمره‌ای، هیچی. که باز تو همون روایت امام باقر در ادامهش اومده، ضرب الله لاعداء آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، خداوند مثال زده دشمنان آل محمد رو، آل پیامبر رو، که دقیقاً مصداق همین آیه هستن. آیه 27، خیلی زیبا خداوند چه امتیازی برای اهل ایمان قائل میشه، یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا و في الاخره، خداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر اون گفتار و اعتقادات ثابتشون استوار میداره، ثابت قدم میداره، محکم بهشون توفیق میده محکم باشن، هم در این دنیا، هم در سرای دیگر، هم در دنیا، هم در آخرت، و یذل الله الظالمین، و ستمگران را گمراه میسازد. در نقطه مقابل اینها ستمگران انقدر بدبخت، گمراهشون میکنه، از لطف و رحمت خودش دور میکنه، از راه سعادت اینها رو بی بهره میکنه، که البته مشخصه به خاطر کردار خودشون، به خاطر انتخاب غلط خودشون، و یفعل الله ما یشاء، و خداوند هر کار را که بخواهد انجام میده، که البته مشخصه مطابق حکمتشه، کاملا حکیمانه انجام میده، بدون ذره جهل و ذل، در نهایت علم و عد. که یه روایت بسیار مهمی در رابطه با این یثبت الله الذین آمنو داریم، کجا؟ در بحث صیحه آسمانی، در غیبت نعمانی صفحه 261، یک یه ذره روایتش طولانیه، فقط چکیده روایت رو عرض میکنم، اینه که تو صیحه آسمانی اول روز یه ندای حقی است که تمام مردم دنیا رو سوق میده به سمت امام زمان که بله امام زمانتون ظهور کرد، حق اوست، به سوی او باید بشتابید. در انتهای روز ابلیس که احتمالاً از این رسانه‌های صهیونیستی و اینا باشه یا حتی خود ابلیس فرق نمیکنه، یه ندایی میده که نه حق نقطه مقابله. بعد اونایی که آدم‌های مستعدین برای گمراهی و انحراف حرف ابلیس رو گوش میدن. اینجا تو روایت اومده که فیثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت على الحق و هو النداء الاول، کسانی که اهل ایمانن، پیشینه خوبی داشتن، بر اون حق ثابت قدم میمونن که همون ندا اوله، و اون کسایی که در قلوبشون مرزه با ندای دوم گمراه میشن. از این یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت استفاده کرده معصوم در بحث صیحه آسمانی که انسان‌های مؤمن یکی از فایده‌اش اینه که تو بحث صیحه آسمانی بر اون حق ثابت قدم خواهند موند که اون حق چیه؟ ندای اول. آیه 28: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و حلوا قومهم دار البوار، آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ آیه 29: جهنم یسلونها و بئس القرار، همان جهنم که آنها در آتش آن وارد میشوند و بد قرارگاهی است. در بهار الانوار جلد 24 صفحه 55 یه روایتی است از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میگه راوی از حضرت سوال کرد در رابطه با همین دوتا آیه که حضرت فرمود تلک قریش، اونا قریشن، بدلو نعمت الله کفرن، که نعمت خداوند رو، نعمت نبوت و رسالت رو با کفرشون جابجا کردن، به جای اون نعمت الهی نبوت و رسالت کفر رو انتخاب کردن و کذبوا نبیهم یوم بدر و پیامبرشون رو در روز بدر تکذیب کردن. که حالا یا این دوتا در مدینه یعنی بعد از جنگ بدر نازل شده در رابطه با اون کسانی که به پیامبر کفر ورزیدن و کشتگان بدر که اینجوری نعمت رو به کفر تبدیل کردن، یا حالا ممکنه این آیه در رابطه با کفار تو همون مکه نازل شده. اما حضرت امیر میگه یکی از مصادیقش اینان، چون قرآن زنده است که تا قیامت زنده است، حالا هر کدوم، یا این دوتا در مدینه نازل شده به این سوره مکی ملحق شده یا در همون مکه نازل شده، حضرت امیر اومده استفاده کرده برای مصادیق آیندهش و هر کس دیگری دیگه در کل تاریخ بخواد مصداق این باشه. آیه 30: و جعلوا لله اندادا لیذلوا عن سبیله، و آنها برای خداوند همتایانی قرار دادن تا از راه او گمراه سازند. یکی از مشکلات جبهه باطل اینه، حالا خودشون میخوان سقوط کنن، به درک باعث سقوط بقیه هم میشن. امام زمان چرا میان یه عده‌ای رو از دم تیغ میگذرونن؟ چون اینا مانع معاندن، مانع تحقق فرجن. خودشون که میخوان سقوط کنن، حالا میخوان بر سر قدرت و ثروت دنیا باشن، باعث سقوط بقیه هم باشن. خب مشخصه امام زمان خلیفه خدا در روی زمینه، میخواد فرج رو تحقق بده، با اینا کنار نمیاد و از دم تیغ میگذروندشون. بعد خداوند میفرماد قل تمتعوا، بگو حالا این دو سه روزه زندگی دنیا و لذات اون رو بهره مند شید، فان مسیرکم الی النار، اما عاقبت شما به سوی آتش است. و آیه 31 که حالا خداوند بعد از این همه نکته و این همه عبرت آموزی از تاریخ، از گذشتگان، از سنت های خداوند در این دنیا، این آیه رو میفرماد که بگه راه اینه، قل عبادی الذین آمنوا، به بندگان من که ایمان آورده اند بگو، یقیم الصلاة، که نماز برپا دارند، یعنی ارتباط با خدا مطلوب، و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند، یعنی ارتباط با خلق هم مطلوب، هر چی که خداوند به انسان روزی داده. من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که روزی فرا رسد، لا بیع فیه، که نه در آن خرید و فروشی است، ولا خلال، خلال یعنی خلیل، دوست، دوست جونجونی، و نه دوستی، یعنی انسان نه با مالش میتونه از کیفر خداوند رهایی پیدا کنه و نه با پیوندها و پارتیها و دوستیها و رابطه هاش. که خلاصه بیدار شید، راه اینه. آیاتی که خیلی به ما تذکر میده، هم در اهمیت بحث ولایت، حق پذیری، هم در اهمیت بحث این که مخصوصا تو این آخر الزمان دنبال پیشوایان باطل نرید. مثل ابلیس خیلی ها رو دعوت کرد، دعوتش رو اجابت کردن، بدبختشون کرد و در آخر هم ازشون براءت جست. مراقب باشی تو این آخر الزمان خصوصا بحث پیشوایان باطل، خصوصا تو این فضاهای رسانه‌ای و سیاسی و انتخاباتی و دموکراسی و صندوق رأی و اینجور چیزا، خیلی میتونه انسانها رو مشمول این آیات کنه و باعث سقوطشون بشه. انشالله با حسن استفاده از این آیات تلاش کنیم هم خودمون رو از سقوط در این آخر الزمان نجات بدیم و هم هر کسی که دستمون میرسه و میتونیم کمکش بدیم، خصوصا تو اون بحث صیحه آسمانی و بحث ندای اول که حق، ندای دوم که باطله، به گونه زندگی کنیم که اهل گروندگان به اون ندای اول باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای